ضعف های جدی حوزه های از ادبیاتش، بعدش هم اصول و رجال و برخی از رشته هایی که کمتر بهش پرداخته میشه مثل تفسیر و تاریخ و اینها، و بعد میایم تو فلسفه و کلام و عرفان و اینها. در حوزه ها واقعا به نحو گسترده، مبسوط، عمیق، ریز مسائل و پیگیری های جدی انجام میشه، منتها یک سری کلیدها یا یک سری بحث های پشتیبانی کننده در این علوم یا وجود نداره یا بسیار کمه یا توجه عمومی بهش کمه و اینا آسیب های خیلی شدید میزنه و زحمات چندین ساله رو بسیار کم و ضعیف نشون میده. مثلا یکی از اونها که الان مرسوم شده به فلسفه علم، قدیم ترها ما به عنوان رؤوس سمانیه داشتیم، ولی رؤوس سمانیه اولا اون تمام اهدافی که ما الان داریم تأمین نمی کنه و ثانیا یواش یواش به عنوان یک امر زائد تلقی شد در حوزه ها و اساسا بهش توجه نشد، کنارش گذاشتن. حتما چین رؤوس سمانیه بس شده رؤوس ثلاثه و رؤوس ثلاثه هم که توجه نمی کنه و تمام میشه. ما الان در فلسفه علم که الان مشهور شده به این علم، فلسفه هر علم، مثلا فلسفه ادبیات، این فلسفه با اونچه را که ما الان فلسفه مینامیم یه مقدار متفاوته. فلسفه ادبیات، فلسفه اصول، فلسفه فقه، فلسفه تاریخ، فلسفه تفسیر، فلسفه علم حدیث، تا میرسیم به مثلا اونچه را که ما فلسفه میشناسیم به نام فلسفه فلسفه، فلسفه عرفان. تو این فلسفه ها بحث میشه که مثلا مبانی این علم چیه، ساختار این علم چیه، چه روش هایی توش بکار میره، چه روش هایی توش بکار میره، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، اصلا این علم از چه سنخ علومیه، اینها محل تأمل قرار میگیره. خیلی مهمه، یعنی فضای ذهنی رو کاملا آماده میکنه برای استفاده های بسیار عمیق‌تر و بهتر از اون علم. الان به این چیزا خیلی بها میدن و واقعا هم درسته. حالا من چند تا مثال بعدن خواهم زد، ببینید وضعیت حوزوی ما در این مسائل چجوریه. یکی اینه، یکی بحث تاریخ علمه. تاریخ علم رو در سه سطح میشه مطرح کرد، تاریخ هر علمی که حالا ما داریم. یه وقتی تاریخ علمای اون علمه، حالا هم از ادبیات بگیرید تا فقه و اصول و رجال و درایه و تفسیر و فلسفه و کلام و عرفان و اینها، یه وقتی تاریخ علماست، بیشتر چیزی که از سنخ تاریخ در میان ما معمول بوده از این دست بوده، تاریخ علما بوده. یعنی می اومدن کتابای می نوشتن، اساتین یک علم رو نام می بردن و آثارشون رو توضیح می دادن، استاد کیه، شاگرد کیه. خیلی اگر کار عمیق تر می شد، یه فضای استاد شاگردی مطرح می شد، یعنی شبه طبقات، گرچه طبقات هم نشده، یعنی کار طبقاتی هم در علوم ما صورت نگرفته. در بعضی از علوم چرا، مثل رجال و درایه و اینجور چیزها، یه مقدار بیشتر در این زمینه کار شده، ولی تو فضای دیگه نه. این یک جور کار تاریخیه، تاریخ علمای اون فن. اما یک کار دیگر در تاریخ، تاریخ اون علمه، که خود این تاریخ علم دو جور میشه باش برخورد کرد، لذا ما کلن گفتیم سه جور. یه وقتی تاریخ علم به معنای تبیین تمام فراز و نشیب‌هایی است که اون علم پیدا کرده، این از اول تکونش، اساساً چجور متکون شد، ریشه های تکون او چی بوده، از چه مبادی، از چه منابعی، چجور اینا پیش اومده، خب بعد تحت تأثیر چه فرهنگ هایی، چه اندیشه هایی، چه تحولاتی سیر تاریخی خودش رو پیموده، ما کل این علم رو از نظر تطور تاریخی میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. حالا مثلا اسمشو بذاریم مکاتبی که در اون علم پدید اومده، دورهایی که در این علم پدید اومده، اینا همشون اهمیت دارن. تو همین کار دستبندی عالمان اون علم هم صورت بگیره، یعنی دقیقا مشخص بشه که این عالمانی که گفته میشه اینا جزء بنیانگذاران هستن، این علمایی که گفته میشه اینا مثلا جزء مروجین هستن، اینا جزء رمزگشاها هستن، اینا جزء تحلیلگران هستن. یا فرض کنید اگه مکاتب مختلفی پیدا شده، مشخص بشه که این اندیشمندان مال این مکتبن، این اندیشمندان مال این مکتب. ببینید بعدن چقدر فایده خواهد داشت. آثاری که در حول و حوش این مکتب این تحول پیدا آمده چیه؟ آثاری که در اونجا پیدا آمده چیه؟ آثاری که بعدن پیدا آمده چیه؟ اینها به چه شکلی هستش؟ این یک جور کار در تاریخ علمی که خیلی مهم و مفیده و ما الان انشالله در این جلسه رو خواهیم داشت بیشتر این معنا رو پی می‌گیره. یک کار سوم هم در تاریخ علم میشه کرد که این خیلی گسترده و فوق‌العاده مفیده و اون تبیین تاریخ تک تک مسائل اون علم در دل تحولاتی که تو اون علم پدید آمده. تو اون علم تحولات کلانی پیش اومده که در سطح قبلی عرض کردیم. حالا تک تک مسئله‌ای که در این علم مطرحه اول روشن بشه از کجا اومده، چرا اومده، با چه انگیزه های اومده، چه کسانی این بحث رو مطرح کردن، چه تحولاتی خورده. خب ممکنه بعضی اوقات تو برخی از فضاها اینا خیلی کم فایده تلقی میشه. حالا یکی از مشکلات ما در حوزه همینه. شاید مورخ خیلی به این معنا علاقمند بود به مباحث تاریخ علم و تاریخ تک تک مسائل علم خیلی علاقمند بود، فوایدی به شما داره که بعضیشو عرض خواهم کرد که به چه شکل هست. این هم کار سومی است که ما میتونیم صورت بود. این کارهای تاریخی خصوصا اونی که در سطح دوم و سوم هست مجموعه ای از فواید رو دنبال خودش میکشه. من چند تا رو ردیف کردم، بیش از این رو شما میتونید استقرا بکنید، تنبال بکنید در دارید. یکی شناخت منابع تحقیق در اون علم و جایگاه هر یک، یعنی دقیقا مشخص میشه که من اگه میخوام تو این رشته تحقیق بکنم، فراوردهی داشته باشم، اولا صاحب نظر بشم در این رشته و بعد بتوانم از منابع درجه اولش استفاده بکنم. این منابع درجه اول کدومن؟ الان طلبه ما وقتی فقه میخونه، اگر این نحوه کاری که عرض کردیم روشن بشه، دقیقا میدونه باید سراغ چه کتابایی بره، چه آثاری منابع درجه اوله، چی کار باید بکنه. نه اینکه 7 سال 8 سال 10 سال فقه خونده، سر که بالا میاره میگیم خب الان شما میخواهید در فلان مسئله تحقیق کنی، باید به کدوم کتابا مراجعه بکنی، سیر تحولاتش میخواهید نگاه بکنید، کدوم کتاب ها اصله. نمیدونه جز همین 3-4 تا کتابی که دوره برشه، کتابای دیگه رو خبر نداره. منابع تحقیق مشخص میشه. منابع درجه اول از منابع دست دوم و سوم تشخیص داده میشه. این خیلی اگر تعامل بکنید اهمیت داره. چه بسا انسان وارد یک علمی میشه، عمر خودش رو صرف وقتی میخواد تحقیق کنه، پژوهش کنه، تألیف کنه، تدریس کنه، عمر خودش رو صرف مطالعه و تحقیق در آثار کسانی و آثاری میکنه که اینا اهمیت فوق‌العاده در اون رشته ندارن. اگر این بحثا بشه، مستقیم میره سراغ اون رو که درجه اوله. واقعا الان ما تأسف میخوریم. خب خیلی خوب شده پایان نامه ها راه افتاده در حوزه. خب پایان نامه ها پیش میاد، راهنما، مشاور، چیزهای دیگر، پایان نامه رو مطالعه میکنه، از چی استفاده کرده؟ از منابع. اگه من بگم مثلا دست هفتم، ممکنه شما تعجب بکنید. طلبه از منابع درجه اول نباید این طرف سر بیاد. اگر هم از منابع درجه دوم و سوم استفاده میکنه، برای این باشه که اولا به منابع درجه اول راه پیدا بکنه، یه مقدار تحلیل های دیگران رو ببینه، ذهنش با یک آمادگی بیشتر در واقع وارد منابع درجه اول بشه. و آدم واقعا تعصب میخوره، مثلا یک تفسیر دست چندم رو گرفته، فلانی اینو گفته، اینو گفته، اینو گفته، خب اینا که کار پیش نمیبره. بعد بهش میگم در این موضوع هستاری این همه منابع مهم بوده، اون آقا نظر داره، اون آقا نظر داره، چیکار میخواید بکنید شما؟ اینا همش به خاطر اینه که منابع تحقیق رو نمیشناسه، منابع تحقیق درجه اول رو از درجه دوم، سوم، چهارم و دسته چندم نمیتونه تمییز بده. فایده دیگر این بحث، شناخت محققان برجسته اون رشته و فنه. خب اینم خیلی اهمیت داره، شناخت محققان تراز اول اون رشته. فرضاً تو ادبیات بشناسه که محققان درجه اول کیا هستن و جایگاه هر یک از اینها رو بدونه. حالا ما یواش تو فلسفه که بیایم اینا رو توضیح میدیم. دقیقاً بدونه که ابن سینا چیکار است. هر فیلسوفی رو اسمش شنیده فکر نکنه که این دیگه محقق درجه اول هست، خیلی ازش یاد کردن، از همین معاصرین یا قبلش یا دیگران. اینجور نیست. اگه ما مثلا فرضاً تو فلسفه ما کار بکنیم، ما یه چند تا قله بزرگ داریم. این چند تا قله بزرگ اگر خوب مورد حلاجی و شخصیتشون مورد تأمل قرار بگیره، فلسفه اسلامی دست شما هست. همین معنا تو اصول هست، همین معنا تو فقه هست، همین معنا تو ادبیات هست، همین معنا تو تاریخ هست، همین معنا تو تفسیر هست، تو همه شاخه‌هایی که ما تأمل بکنیم. الان مثلا تاریخ، رشته تاریخ در میان ما خیلی مجهوره. حالا میگیم مثلا فرض کنید که طرف بره یه مقدار مطالعات تاریخی داشته، میخواد رشته تاریخ رو بشه، ممکنه مثلا بره چند تا از این کتابای تاریخی که الان نوشته یا فلان، خیلی خوبه، این درسته، ولی این محقق تاریخ که بار نمیاره که. این اگه شما برید بپرسید از یک کسی که کار عمیق تاریخی کرده، به شما میگه مثلا این دو تا کتاب خیلی محوریه، این دو تا محقق، این دو تا دانشمند تو تاریخ خیلی محوریه. شما روی آثار اینها اگر هر چی تأمل بکنید زرق گردید. شما میرید اون کارا رو انجام میدید، میبینید کلیدها همه دستتون اومده دیگه، کاملا میفهمید فضاهای تاریخی، شاخهایی که پیدا شده، مفاهیمی که در واقع واژه‌های تاریخی دارن، همه چی دست شما اومده. اون وقت نوبت به تتبع گسترده میرسه، آدم تتبع گسترده انجام میده، نتایجش رو میگیره. محققان درجه اول، اون قله‌های یک رشته با شناسایی بشه، تو این فضا قابل شناسه. فهم عمیق‌تر به خود علم و تحقیق جایگاه این علم و نسبتش با علوم دیگر، این برای ما بیشتر واضح میشه. اگر ما بحث‌های تاریخ علم، فلسفه علم و امثال اینها رو یه مقداری گسترش بدیم، این معنا بیشتر واضح میشه. مثلا الان تو همین بحثی که هستیم، ما فلسفه، یکی از مشکلاتی که طلبای ما دارن میگه اصلا این براشون روشن نیست که این فلسفه جایگاه علمیش کجاست، نسبتش با علوم دیگر چیه. اینا میگن علوم پایه، فلسفه جزء علوم پایه است، فلسفه نقشش در علوم دیگه چیه. و حتی این علومی که ما باش سر کار داریم، حالا علم دینی که ما اومدیم که اینجا یاد بگیریم در شاخه‌های مختلفش، فلسفه نسبتش با علم دین چیه؟ این باید روشن بشه. اگر روشن نشه، ما همیشه طلبه دچار تزلزل، تردید و مشکلاتی است، خوب روی علم کار نمی‌کنه. بحثایی که در ارتباط با فلسفه علم و تاریخ علم میشه، جایگاه اون علم را و نسبتش رو با علوم دیگر مشخص میکنه. نکته یه فهم عمیق‌تر به تک تک مسائل اون علمه، خصوصا اگر تاریخ علم رو به شکل سومی که عرض کردیم پی گرفته بشه. حتما در جلسات، در درسایی که شرکت میکنید، میبینید مزایای اون استادی که تحولات مسئله یک علم رو مطرح میکنه. فرض کنین راجع به مثلا اصالت وجود و اعتقادات ماهیت میخواد حرف بزنه، مشخص میکنه اول چطور شد این مسئله مطرح شده، چه تحولاتی خورده، افراد و اشخاص در ارتباط با این مسئله چجور تحلیل میکردن. همین که تحلیل های مختلف رو ببینه، تاریخ تحولات مسئله براش روشن بشه، کما اینکه تاریخ علم هم اگه براش روشن بشه، خود مسئله برای او وضوح بیشتری پیدا میکنه، خود مسئله براش روشن تر میشه. یعنی یک مسئله، بعضی وقت شما در بحث فقهی و اینها مشاهده میکنید، مثلا میبینید که یک کسی وقتی درس میگه یه فرع فقهی رو مطرح میکنه، خیلی کلاسیکوار و از یه جهت روشن و واضح و طلبه هم سردرگم از یه جهت نمیشه. فرع فقهی اینه، ما 4 تا منبع داریم: کتاب، سنت، عقل و اجماع. اول شروع میکنیم به کتاب، ببینه آیاتش چیه، بعد شروع میکنیم به سنت، بعد شروع میکنه به بحث عقل مثلا تایی بحث بشه، و بعدم بحث اجماع مثلا بحث میشه. این یک جور رونده، یک جور اینه که نه، اول فرع فقهی که مطرح شده، حالا که میخواد بررسی بکنه، یا فضای لازمی که این فرع داره و پیشینه این فرع رو مورد بحث و بررسی قرار بده. گاهی از اوقات ما اساتید بزرگوار رو مشاهده کردیم که اینا برمیگردن حتی قبل از اسلام تو بحث‌های فقهی، از قبل از اسلام تو ادیان دیگر شروع میکنن، بعد میاد وارد فضای اسلام میشه، دقیقاً تاریخ تحولاتش رو تو فضای صدر اولی اسلام بررسی میکنه، روایاتی که درش هست، روایاتی که در این زمینه هستش، اون زمان صدور این روایت، مباحث اجتماعی، مباحث سیاسی که مطرح بوده، چیزایی که ممکن بود در این مطرح اثر بذاره، همه اینا تبیین میشه. همین که همین بحثا داره میشه، خود به خود اون روایت ها همه معانی ویژه خودشون رو پیدا میکنن، اون مثلا بیشتر خودش نشون میده که یعنی چی، و یواش یواش روشن میشه که ما چه استنتاج هایی باید بکنیم و روایت ها رو با چجوری بفهمیم. بعد میاد فرض در طول تاریخ فقهای اسلامی این مسئله مورد تحلیل قرار میگیره، چند تا تحول خورده، چه نظراتی بوده، حالا میرسه میخواد نتیجه گیری بکنه که چیکار باید بکنه از منابع کتاب و سنت و اینها. حتی تو استفاده ما از کتاب به این راحتی صورت نمیگیره، از قرآن تا فضا سازی های لازم صورت نگیره استفاده لازم صورت نمیگیره، ممکنه گاهی از اوقات چه بسا راه به خطا برده بشه. پس تبیین تاریخ یک مسئله خیلی در فهم اون مسئله اثر داره. به عنوان آخرین فایده ای که بحث های تاریخ علم داره میخوام عرض بکنم، تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف این علمه. به طور کل کلان از بالا که ما نگاه میکنیم میفهمیم این علم الان اینجا وایستاده، اینجا وایستاده، تحولاتش که نگاه میکنیم به چه سمت و سویی که گراییده، جهتهاش که برای ما مشخص میشه، الان میفهمیم کجاهاش خوب کار شده، کجاهاش کاستیهایی وجود داره، و اگر این علم بخواد ادامه راه بده چیکار باید بکنه. این خیلی برای کسانی که تو این علم هستن مهمه. فرض کنیم ما داریم فلسفه میخونیم، بدونیم الان فلسفه در کجا وایستاده، چه چیزهایی رو فلسفه تونسته به نحو تقریبا گسترده بحث کنه، تقریبا اونا رو به نتایج رسونده، چه بحثایی هنوز مطرح نشده تو فلسفه که باید مطرح بشه، چه بحثایی نصف و نیمه در فلسفه مطرح شده، و چی کار باید کرد، چجور باید پیش برد بحث رو. فرض کنید ما الان معتقدیم که گزاره های دینی مطابق با متن واقعه. البته این حرف یه حرف بسیطیه، خیلی بحث میخواد که این معنا بشه یعنی چی. ما معتقدیم که قرآن ترجمان تدوینی هست از نظام تکوین، یعنی بازگردان کتبی و لفظی است از نظام واقع. نظام واقع را اگه بخوای ترجمه بکنی میشه قرآن، میشه کلمات معصومین. این یک حرف سربسته است. حالا اگه بخواد باز بشه نکات ظرافتش ریزیکاری، خب ما خیلی چیزها الان در دین داریم که اینها هنوز در فلسفه را پیدا نکرده، یعنی هنوز خردورزی و عقلانیت خودش رو پیاده نکرده در اون گزاره ها که تبدیل بشه به هویت های فلسفی، به محصولات فلسفی. خب اینا بس هنوز راه داره، مسائلی است که باید تر بشه. در خیلی از جمع مثلا تو عرفان ما بحثایی داریم که هنوز عقلانیت اظهار نظر نکرده در ارتباط با اونها، چی میخواد بگه بالاخره، خردورزی چی میگه، پس هنوز راههایی مونده یا راههایی بخشی از اونها رفته شده. ما الان انشاءالله وقتی رسیدیم به مکتب صدر و متعلمین اونجا توضیح خواهیم داد که ادامه کار چیه، چی کارها باید کرد، آیا تو بستر فلسفه اسلامی هنوز تکامل راه داره، که خودش دو تا معنا داره، آیا میشه مکتب جدید بیاد یا تکامل در بستر همون حکمت متعالی است. همه اینها تو این فضا میتونه شناخته بشه که ما تاریخ علم، تاریخ مسائل علم، یک نگاه از سطح بالا به کلیت علم داشته باشیم، یعنی اندام هیکل و اون در واقع شاکله این علم رو از بالا بتونیم نگاه بکنیم، چقدر اینجور نگاه به نسبت بین مسائل کمک میکنه. یعنی خیلی از مشکلاتی که در یک علم وجود داره این استش که همین الان این فضا کاملا احساس میشه با گسترده شدن شاخه‌های تخصصی که در هر علم هست. الان دنیا در واقع به حدی تکثرگرا شده در علم، یعنی تخصصی در رشته‌های بسیار ریز فقط در علوم تجربی نیست، بلکه تو علوم انسانی هم اینجوریه. مثلا الان حقوق ما ده ها رشته داره و بلکه حتی الان نیاز می‌بینن که بازم این رشته‌ها چی بشه، ریستر بشه، هم به خاطر مسئولات گسترده‌ای که تو هر شاخه هستش، هم به خاطر ظرفیت‌های انسانی که محدودیت‌ها هست، هی شاخه شاخه شده. خب یه عیبی که به تدریج متوجه شده این هستش که در نهایت تو این شاخه‌هایی که هی داره جلو میره، کسانی نیستن که از سطح بالا بتوانن به این علم و به کل شاکله این علم نگاه بکنن، جهت‌هاشو مشخص بکنن و خطاهاشو در بیارن و مشکلات عجیبی از این راه پدید آمده که به تدریج الان ما رشته‌های، یعنی اصلا رشته‌های بین رشته‌ای داریم. حالا این رو تو یک شاخه علمی در نظر بگیرید، سر بیارید بالا، شاخه‌های مختلف علمی سر خیلی بیارید بالا، در مجموعه کلانی که برای علم، پیکره‌ای که برای علم درست میشه، انسان شناسی، جهان شناسی، نمیدونم معرفت شناسی، مباحث مختلفی که وجود داره، ادیان، چیزای دیگه، خب این همه چیکار داره میکنه؟ چه تفسیری از هستی داره میده؟ خب اینها الان به تدریج، یعنی یکی از مزایایی که ما تو حوزه داشتیم این بود که اشخاص جامع زیاد بودن. گرچه یه عیب بزرگ این داشت، اینی که رشته ها پیشرفت نمی‌کرد. یک نکته‌ایه. یعنی گسترده نمی‌شد. ما به هر دو فضا نیاز داریم. تاریخ علم این کمک رو می‌کنه. یعنی الان تو دنیا یکی از ابزارهایی که پدید آمده برای این که کسانی که تو این رشته های مقدار جلو میرن بتوانن یک نگاه کلان هم داشته باشن، اینی که تاریخ اون علم رو می‌نویسن. افرادی متکفل میشن تاریخ اون علم رو به نحو گسترده می‌نویسن. مثلا ما فرض کنیم تو تاریخ فلسفه مثلا می‌خوام کار بکنیم، مثلا همین کاری که کابلستون کرده در واقع از نوع سوم کار تاریخ علم هست تا حدود زیادی، یعنی کلیت علم و بعد ریز مسائل، تحولاتی که خورده. و الان مثلا فرض کنید که ما از میان فیلسوفان خودمون ابن سینا رو میشناسیم، شیخ اشراق رو میشناسیم، ملا صدرا رو میشناسیم. خب قبل از ابن سینا چه کسانی بودن؟ چه تحولاتی خورد تا رسید به ابن سینا؟ بعد از ابن سینا چه اشخاصی بودن؟ چه کارهایی کردن؟ اینها در مثلا فرض کنید تاریخ فلسفه که تو غرب نوشته میشه به اینا توجه دارن. یعنی هر فیلسوفی که میاد تحولات ولو ریزی که ایجاد کرده ثبت میشه، تحولات ریزی که ایجاد کرده ثبت میشه و دقیقاً معلوم میشه چرا فرض کنید فلسفه از اینجا به اینجا کشیده شده، از اینجا به اینجا کشیده شده. ما الان برای ما واضح نیست ملا صدرا که اینجا وایساده و داره حرف میزنه خیلی زیادی واضح است، ولی مثلا ما مکتب شیراز اصلا نمیشناسیم چی شده، اصلا نمیدونیم در دوره‌ای که فرض کنید قرن 8 و 9 بعد از خواجه نصیر به این مدار تحولات خورده، این برهه برای ما مجهوله، جز دو سه نفر بیشتر نمیتونیم، آثارشون هم دقیقا برای ما روشن نیستش. پس بنابراین اینجور نگاه ها میتواند به ما این کمک ها رو داشته باشه. ما متاسفانه تو حوزه هامون با همه عرض کردم عمق و گستردگی در هر شاخه داریم، تو این ابعاد کمتر توجه میکنیم و کمتر کار میکنیم. طلبه ما سالیان سال اصول میخونه، فقه میخونه، الان بعد از فرض کنید 20 سال که فقه اصول خونده، 10 سال 12 سال، یعنی نباید دوستان ما اینجوری فکر بکنن که مثلا اگر رفتن در درس خارج و چند سالی در درس خارج بودن تمام فضاهای فقهی رو، اینجوری نیست. طرف میبینید 10 سال 15 سال در درس خارج شرکت میکنه، به تعبیر بعضی از دوستان حالا رفتن میشه، به تعبیر بعضی از دوستان ما نمیدونم دیگه که این دفتر رو اینجوری میکنن ها، که وقتی اگه بغلطنیش همینجور مثلا تا کجا بره خدا، همین دفتری میبره اونجا سر اونجا میشینه یه چند کلمه مینویسه و بعدش هم خدا بهش میاد. برای چی؟ برای اینکه مثلا شهریه که میگیره مجاز باشه شرعا. حالا اگه یک کسی هم شبان روز خودشو بکشه داره کار میکنه ولی یک درس که شرکت نکنه، ممکنه که بگیم شهریه مجاز نیست. حالا اونا در جای خودش بحثای دیگه است. ولی نگاه بکنید کسی 20 سال درس خارج میخونه، فقه میخونه، اصول میخونه، وقتی سر رو بالا میاره بهش میگیم که خب فکر میکنه این چیزایی که آموخته از همون صدر اسلام همینجوری بوده، الان هم به همین شکل هستش و همه فقها هم همینجوری برخورد میکردن باش. اگه بهش بگی چند تا مکتب اصولی تا حالا پدید اومده، اصلا اصول ریشهش کجاست، از کجا اومده، چرا اومده، ما چرا قبول کردیم اصول رو، مسائل اصولی رو ما برای چی قبول کردیم و بعد چه کسانی درش نقش داشتن، محققان درجه اولش کیا هستن، منابع درجه اول که ما باید به اونا مراجعه بکنیم کیا هستن. همین الان اگر ما بخوایم یک مسئله فقهی رو نگاه بکنیم، از چند نگاه و از چند منظر میشه نگاه کرد. چند تا مکتب اصولی ما الان داریم، هیچ خبر نداره که اینا چی. خیلی مسائل میدونه اگر ریز بشه اونا که فرض کنید طلبایی که خیلی خوش ذوق باشن خوبم بخونن، وارد مسئله که میشید قشنگ از عهده برمیاد. ولی اگه بین چند تا مسئله بخوای حرف بزنی، یک نگاه کلی به اصول بخوای داشته باشی که اینا اثر داره تو روند اجتهاد و استنباط، ببینی که اینا دستش نیست. در فضاهای دیگه هم همینجوری، تو فضا رجال مثلا این خیلی مهمه، همینجوری از سر بالا فرض نگاه میکنه کی توصیف کرده کی رد کرده تمامش میره. اما آیا کار تحقیقی این هستش که ما بخوایم در رجال داشته باشیم؟ قطعا بشه. حالا تو فضای فلسفه‌ای که ما هستیم، حالا در تو حوزه ما زیاده، حالا همین ادبیات، ما 4 سال ادبیات میخونیم، نه سر آخر 2 جمله میتونیم حرف بزنیم، نه سر آخر 2 جمله عربی میتونیم بنویسیم. با همه عمقی که متون ما داره و کاری که داریم میکنیم، سر آخر نمیتونیم بفهمیم که مثلا فرض مکتب کوفی چی میگه، مکتب بصری چی میگه، از این دو مکتب چی هستن اصلا. اصلا ممکن اسمش هم نشنیده باشه. و فضاهای دیگری که در این ارتباط هست. پس این جهات جهاتی است که باید کار بشه. حالا ما تو فلسفه ما این فضا رو باید که الان وارد شدیم بیشتر باید مورد تأمل قرار بدیم. باور بکنید همین الان کسانی هستن واقعا فلسفه خوب خوندن، یعنی وقتی کتاب‌ها رو دستشون بدید اینا میخورن کتاب را، ولی فکر میکنن که فلسفه از اون زمانی که ابن سینا اومد تا الان همین فلسفه ایست که جناب ملا صدرا داره. کتاب خواجه نصیر رو هم بهش بدید، شرح تجوید رو بهش بدید، چجوری تفسیر میکنه؟ فکر میکنه که این مثلا بعد از ملا صدرا نوشته شده یا شاگرد ملا صدرا بوده. تمام عبارت ها رو صدرایی معنا میکنه، تمام عبارت ها رو، در حالی که اینجوری نیست، مقصود خواجه چیز دیگری بوده. اساسا خواجه نصیر اصالت ماهویه. وقتی این نکته رو تو فضای تاریخ علم روشن بشه که بابا این خواجه نصیر کیه، تابع چه مکتبیه، تو چه فضایی نفس میکشه، ابداعاتش چیه، دوره‌ای که ایشون بوده از نظر کلامی، از نظر دیگر رشته‌های علمی تو چه فضایی بوده، خب همه اینو کمک می‌کنه در فهم اون چرا که خواجه نصیر تبیین کرده. خب می‌دونید که این کار در این سطح خب واقعاً یه کار گسترده و عمیقی است و ما تا کنون هیچ اثری در این زمینه در فضای تاریخ فلسفه اسلامی نداریم که بیاد دقیقاً اون چرا که ما می‌خوایم ولا معرفی کردیم برای ما مشخص بکنه. اگر چون این کتابی تألیف بشه که قطعا چندین جلد خواهد شد، قطع بدانید که هر کسی اون کتاب رو بخونه، یعنی کسانی که تو این رشته ها هستن این کتاب رو بخونه و بعد سر رو بالا بیاره، 2 کتاب 2 متن از متون رو بخونه، این یک محقق در رشته فلسفه است، بعدا میتونه تتبع خودش رو ادامه بده. این جور آثار در فضای ما کم. تو فضاهای اصولی و فقهی هم باور بفرمایید همین جوریه. یعنی اگر یک کتاب گسترده اصولی با این نگاه نوشته بشه که مثلا ممکنه 3 جلد 4 جلد بیشتر در نیاد، این 3-4 جلد که تحقیق مفصل و گسترده میخواد، یک ممکنه یک مؤسسه بزرگ بخواد که این رو بنویسه، ولی اگه این نوشته بشه محققانه باشه عمیق باشه و طلبه ما بعد از اینکه یک کتاب اصولی مختصری خوانده بره تو این فضا این رو بخونه، اونقدر ذهنش گسترده و باز هست، وقتی حالا بگیم رسائل بخون، حالا بگیم مثلا فرض اگه نیاز باشه کفایه بخون، چقدر راحت زود به نتیجه میرسه. اصلا طلبای ما تو هر شاخه علمی گم هستن، نمیدونه اصلا این الان تو اصول رفته، نمیدونه وسطش کجاست، اولش کجاست، آخرش کجاست، اصلا که این سرتش بسته میشه، هر مسئله چجوری باید بشه. در حالی که حالا امروز به این بحث رو داشت، در حالی که من همیشه این عرضو دارم، ما فضای حوزه رو نباید با دانشگاه مقایسه کنیم. دانشگاه کسی که میاد حالا با چه انگیزه اومده، چرا اومده، چیکار میخواد بکنه، 1000 تا انقل درش هست. ولی کسی که میاد طلبه میشه، اولا یعنی میخواد بگه من تمام عمر و جوانی و نیرو همه من وقف همینجاست و الحمدلله از نظر فرصت هم به نحوی شده که چی؟ فرصت هم داره. اونچنان فرصت داره که طلبه ما 7 سال 8 سال 10 سال طلبه هستش، تازه میگه من مبتدی هم ظاهرا، یعنی کنه چون طلبی میشه، درست همینجور هم هست، درسته که اینقدر این فضا طولانیه که از یه چیز درسته، ولی این آسیب هم داره. من از که طلبه هستم در بیایم و فرسون که چیز نهان در اینها به این مشکلات هست. خب یک نیروهای پابکار واضح و روشن الان سالی شاید اینا جزء بحث ما نیست، سالی چقدر دانشجو میگیرن؟ کل اینا 2-3 میلیون میشه یا سال نزدیک به 3 میلیون دانشجو میگیرن، درسته؟ 3 میلیون دانشجو. بعضی جا من گفتم تعجب کردم. ها؟ کلش؟ نه، نباید اینطور، چون دانشجو آزاد و دانش هر کدومشون ملی و ها؟ کم میشن؟ الان دیگه زیاد شده، فکر کنم بیش از اینا باشه، چون هم از دانشگاه آزاد ملی و شاخه‌های مختلف اینا، برای هر بیش از 1 میلیون هستن. برای بعضی که میگم آه در کل تاریخ این ایران که الان ما داریم، همین الان که الان موجودین از روحانیت در همه حوزه ها، شما حالا حوزه علمیه قم با همه گستردگیش، از طلبهش بگیر و از روحانیش بگیر و از پیرمردش بگیر، مثلا ممکن به 60,000 نفر نرسن. داریم ممکنه به 60,000 نفر نرسن. ما در کل سال مثلا برای پذیرش در حوزه مثلا 3,000 نفر قم میپذیره، نه کمتر، شاید بیشتر، یا 3,000-4,000 یا کمتر میپذیره در کل مثلا ایران. چقدر حالا کل تر؟ خب شما الان نیروهایی که در قم هستن اینا همشون مگه چند نفرن؟ طلبایی که اومدن همه باید شناسنامه داشته باشن، همه باید روشن باشه، همه اینا چیکار هستن باید روشن باشه، کاملا واضح. یک نهاد بزرگ با یک نیروهای ثابت و همه هم پا به کار، همه هم عاشقن که بیان کار کنن، پس میشود یک کار بسیار بزرگ و عمیق انجام داد. و این دوست در جمعه ها و بیچارگی ها که طلبه بنده خدا بعد از 10-12 سال که درس خونده، اون وقت برای مشکلاتش یک طلبه مستعد خوش استعداد خوب، مثلا جذب عقیدتی سیاسی کجا آباد مثلا میشه، قاعدت مردم هم خیلی چیزه، رئیس عقیدتی سیاسی مثلا فلان جا شده، خیلی مهمه مثلا برای دیگران هم، برای مهم و اینم بند خدا هم. یا وضع امام جامعه نمیدونم، امام جمعه نمیدونم، فلان بالا بزرگترین شهرش چیه که الان کلید این شده، فلان بخشی که اصلا اسمش اصلا تالا مثلا ممکن نشده، هیچ وقت هم نشنره چیه، به تعبیر آیون کال داره این میوه چیده میشه. پیشتر هم عرض کردم برای طلبگی ما مدت تحصیلات 20 سال، یعنی مدت تحصیل یک طلبه 20 سال. بعد از 20 سال تازه متوجه میشه که چی کاره هست، باید بمونه، همه هم که نباید بمونن که، باید برن، ولی این نیروهایی که میرن هم پخته شده آماده برای هر فضایی آماده باشن و مفید باشن. خب یه مقداری گسترده تر از اون چیزی شد که میخواستیم به عنوان مقدمه عرض بکنیم. خیلی خوب، حالا ما تو بحثی که میخواییم پی بگیریم چند تا سوال داریم، چند تا سوال اصلی داریم، چندین سوال فرعی داریم. سوال های اصلی ما ایناست، فلسفه چیه؟ اون هویت فلسفه، اون چیزی که فلسفه رو فلسفه میکنه چیه؟ فلسفه چیه؟ سوال دومی ما اینه که فلسفه اسلامی چیه؟ حالا سوال های فرعی و شاخه‌هایی که توش هست عرض خواهم کرد. سوال سوم ما اینه که مکتب‌های موجود در فلسفه اسلامی کدوم ها هستند؟ اینها پرسش‌های اساسی است که ما ایشالا در جلسات خدمتتون هستیم، حالا تا هر کجایی که رفتیم، اگر مفصل شد با وجودی که اگر حوصله باشه برای ما و برای شما مفصل شد، طبیعتاً بخشایی میمونه، میشه در ادامه هفته یه جلسه برای سال بعد یه کاری کرد ادامه داد، ولی اگر جمع جور شد و مختصر شد خب طبیعتاً انشاءالله تمام میشه. خیلی خوب، حالا این سوالهای اصلی ماست. تو هر شاخه هم ما سوالهای فرعی بسیار داریم. حالا راجع به اینکه فلسفه چیه با سوالات فرعیشو عرض خواهم کرد. مثلا در فلسفه اسلامی چیه؟ اصلا فلسفه اسلامی معنا داره؟ و خیلی راجبش بحث کردن. قوام فلسفه اسلامی به چیه؟ آیا فلسفه اسلامی همون کلامه؟ غیر از کلامه؟ اگر غیر از کلامه، اهدافی که در فلسفه اسلامی تعریف میشه چیه که ما میتونیم بهش اسلامی بگیم؟ چه رنگ و بوی از اسلام رو داره که ما میتونیم بهش بگیم اسلامی؟ خب این سوالیست که در فلسفه اسلامی. در سوال سوم ما که مکتب‌های موجود در فلسفه اسلامی، سوال‌های ریز ما گسترده است. دوره ترجمه چیه؟ چی گذشت در دوره ترجمه؟ بعد از ترجمه چه مراحلی به وجود اومد؟ مکتب مشا چیه؟ بزرگترین پیروان مکتب مشا چه کسانی هستند؟ مهمترین آثارشون چیه؟ هر کدوم از اینها چه نقشایی داشتن؟ مکتب اشراق چیه؟ چجور به وجود اومده؟ منابعش چیه؟ روش کار درش چیه؟ روش کار فلسفی در مکتب اشراق چیه؟ بعد از اینکه مکتب اشراق اومد چه تحولات تو فلسفه اسلامی خورد؟ فلاسفه با او چجور برخورد کردن؟ چند شاخه شدن فیلسوفان ما؟ فیلسوفان ما بعد از شیخ اشراق چند شاخه شدن؟ و چرا اینجوری شده؟ و مهمترین آثار در مکتب اشراق چیه؟ بعد از شیخ اشراق تا ملا صدرا که حکمت متعالیه پدید میاد چه تحولاتی خورده؟ خواجه نصیر چه نقشی داشته؟ دیگران نقششون چیه؟ تا میرسیم به حکمت متعالیه، حکمت متعالیه چجور به وجود اومده؟ زمیناش چیه؟ منابعش چیه؟ چه چیزی اضافه شده که شده یک مکتب؟ اصلا یک سوال ما که انشالله پیگیری خواهیم کرد، چطور یک مکتب به وجود میاد؟ چرا ما به یک مجموعه فکر میگیم مکتب؟ خب چطور شما به مجموعه افکار، فرض کنید مشا که در ابن سینا متولد هستش، میگید یک مکتب، ولی بعداً مثلا در لوکری نمیگید این حرف رو، بعداً در بهمنیار این حرف رو نمیزنید، دیگران این حرف رو نمیزنید؟ چطور شیخ اشراق رو میگید یک مکتب، ولی مثلا خواجه نصیر رو یک مکتب نمیگید؟ چرا؟ چرا این فیلسوفانی که بین مثلا فرض کنید که قطب الدین شیرازی، فرض کنید که شهرزوری، چرا اینها تحولاتشون رو یک مکتب نمیگید؟ چرا مثلا سید سعد که در شیراز بوده این اسم یک مکتب به اون معنا که ما میشناسیم ها؟ یه چیزی خدمتتون عرض کنم، در غرب، حالا وقتم رو پایانه، در غرب یک مسئله‌ای که وجود داره باید مواظب باشیم اینه که اونا هر تحول کوچیک رو یک مکتب میگن. اینه مواظب باشیم اگر مثلا ما در غرب میگیم مکتب فلان، مکتب فلان، اینا خیلی با هم فرق نداره. بعضی اوقات دست نجات متعدم عرض خواهم کرد، ان شاء الله فردا گرفتیدیم، یک دورنمایی از اون چرا که در غرب گذشته رو عرض خواهم کرد. تو اونجا هی مکتب مکتب مکتب، یعنی هر تحول ریزی شده یک مکتب. تو فضای اسلامی ما اینجوری تلقی نشده. به تحولات شگرف و عمده که توانسته باشه دامنه خودش رو در حیطه گستردهی جریان داده باشه به اینها میگن مکتب. و الا تحولات ریز، ولی اینکه بعضی وقت خیلی اونها مهم هم هست، ولی به اونها مکتب اطلاق نمیشه. تو فضای فلسفه اسلامی ما، حتی تو دیگر دانش ما به این شکله، یعنی زود نمیگن آره یه چیز جدید شده به این شکل، ولی در اونجا نه، مکتب مکتب ها به این شکل. در غرب یک نکته ای که درش هست، در دو سه دقیقه که عرض کنم، در غرب یه چیزی که وجود داره اینه که نوآوری ارزش شده، ولی ارزش افراطی شده، به حدی ارزش افراطی شده که اگر دوستان یه مطالعه راجع به غرب داشته باشن، همین الان از کسانی گزارش میکنن بشنون، به حدی نوگرایی ارزش شده که دیگه کار نداره که اون حرفی که زده طرف قبلی مبانیش چیه، روشش چیه، چقدر میتونه، و این حرفی که داره میزنه خب ممکنه موارد نقد داشته باشه، خودش هم ممکنه متوجه، اینقدر نوآوری ارزش شده به نظر من از حد تعادل خارج شده، اون رو که ما دنبالش هستیم که کشف واقع و حقیقت ازش دور شده، و یه خورده از تحولات، یعنی این حباب‌های شدیدی که تو غرب ایجاد میشه به خاطر این نکته است. گرچه متأسفانه تفریطش تو فضای ماست که این نوآوری معمولاً با جبهه‌گیری روبرو میشه. این نوآوری که تو فضای ماست معمولاً اول چی میگیرن؟ جبهه میگیرن. من اینکه اینقدر طرف سرسخت باشه، اینقدر طرف عمیق باشه که بتواند فکر خودش چیکار بکنه؟ تثبیت بکنه، اثبات بکنه، یا اونقدر عظمت داشته باشه در فضاهای علمی. فرض کنید مثلا همین نظریه حکومتی که شیخ انصاری آورده، اگه ممکنه یک شخص دیگه می آورد نمیتونه جا پیدا بکنه، ولی خب ببینید کارهایی که ایشون کرده، دو سه تا طرح خاصی که داده، چقدر اصول رو تحول داده و چقدر متحول کرده. حالا تو فضاهای ما برعکس زیاد داره، تو این قسمت جلوی نوآوری در واقع یک وضعی وجود داره که نمیدونه، ولی اون طرف نه، نوآوری ارزش افراطی پیدا کرده. به لزوم مکتب ها و اسم ها و امثال اینا که وقتی شما تهش نگاه می‌کنید، اول همه اینا میشه تقسیم بندی های کلانی کرد، مکاتب، یعنی میشه همه اینا رو جمع کرد در دو سه جا، اونا تحولات ریستر هستن توی فضا، و نمیدونم چطوره با اینکه تحقیقات تو غرب خیلی مفصل هست، ولی مشکلاتی هم داره که عرض خواهم کرد. بمونید ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. جلسه اول نشون داد که میخواد مفصل بشه، نمیدونم، من فکر میگم خیلی جلو میری.